بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. تسلیت عرض میکنیم فرارستن ایام سوگواری اهل بیت، ایام عاشورای حسینی صلوات الله علیه، خدمت مولامون امام زمان علیه السلام ابتداءن و خدمت شما عزیزانی که در مجلس هستید. خدا انشالله به هممون توفیق بده بتونیم این ایام رو به اندازه بضاعت خودمون در حد وسع خودمون عرض ادب بکنیم به ساحت مقدس سید الشهدا علیه السلام، و انشالله که دعای امام زمان که صاحب مجلس هست شامل حال هممون باشه. در روایات ما هستش که حضرت ابراهیم علیه السلام اون موقعی که خانه کعبه رو بنا کردن، یا به یک معنا تجدید بنا کردن، خداوند متعال فرمود که یا ابراهیم مردم رو دعوت کن به حج. حضرت ابراهیم عرض کرد که خدای، صدای من به جایی نمیرسه که تو اون بیابانی که نه بلنگوی نه هیچی، صدا مثلا به کجا میرسه؟ خداوند متعال فرمود که علیکل اذان و علیل بلاغ، تو بگو من میرسونم، تو صدا بزن دعوت بکن من صدای تو رو میرسونم. در روایت هستش که وقتی که حضرت ابراهیم فریاد کرد و دعوت کرد که هلمو الی الحج، مردم بیایید حج، فعجابوه من اصلاب الرجال و ارحام النساء. من تقاضا میکنم این تعبیر رو روایات دقت بفرمایید. خدا میفرمایید که مردم جوابشو دادن از صلب پدران و رحم مادران. یعنی دعوت حضرت ابراهیم فراتر از زمان و مکان بوده. اینجوری نبود که فقط انسانهایی که تو اون زمان و تو اون مکان باشن، یه تعداد محدودی هن. ولی خدا تو این روایت داری که بفرمایید که فعجابوه، جواب ابراهیم رو دادن این دعوت رو، من اصلاب الرجال و ارحام النساء، از پشت پدران، صلب پدران و رحم مادران. این دعوت، دعوت از ابراهیم فراتر از زمان و مکان خودش برای کل تاریخ بوده. این دعوت فراتر از مکان، صرفا همون یه گل جایی که ایشون بود بود، فراتر از مکان و زمان بود. لذا در روایت هستش که هر کسی به تعدادی که اون دعوت ابراهیم رو اجابت کرد و لبه گفت، حج نصیبش میشه. به تعدادی که اون دعوت رو جواب گفته، حج نصیبش میشه. سید الشهدا علیه السلام هم روز عاشورا یک دعوتی کرد، هل من ناصر ینصرنی، هل من مغیث یغیثنی. دعوت امام حسین هم درسته که روز دهم عاشورا در سرزمینی به نام کربلا بود، اما این دعوت هم شبیه دعوت است ابراهیم، فراتر از زمان و مکان خودش بود. فقط مال اون افرادی که تو اون مکان بودن یا کسانی که تو اون زمان بودن نبود، مال کل تاریخ بود که بیاید یاری بدید. دعوت است ابراهیم، بدونید نشانش که این دعوت، دعوت جهانی بوده، دعوت تاریخی بوده. نشانش چیه؟ شما تو زیارت رجبیه ببینید، تو مفاتیح هست، تو زیارت رجبیه ما میگیم که صلی الله علیه یا ابا عبدالله لبیک داعی الله، ما داریم لبیک میگیم که ای دعوت کننده الهی ما جواب تو میدیم، لبیک داعی الله. ما مال این زمانیم، ما تو این زمانیم، یعنی اون دعوت امام حسین مال ما هم هست که ما داریم لبیک میگیم. اگه دعوت امام حسین شامل حال ما نمیشد، این لبیک بی‌معناه. لبیک یعنی جواب تو میدیم. خب پس معناش اینه که این دعوت مال ما هم هست و واقعا هم همینجور هست، لبیک داعی الله. دعوت امام حسین علیه السلام روز عاشورا به ظاهر این بود که کمک بخواد، هل من ناصرن ینصرنی، به ظاهر این بود که کمک بخواد، اما در واقع سید الشهدا میخواد کمک بده، در واقع میخواد دستگیری بکنه. به ظاهر این هستش که بیاید به من کمک بدید، ولی نه، این دعوت بالاتر از این حرف هست. حضرت میخواد بگی بیا دستتون رو بذارید تو دست من میخوام کمکتون بدم. بدونید دعوت امام حسین مثل دعوت خداست. تو قرآن شما خوندید خداوند متعال کمک خواسته. تو قرآن خوندید دیگه ان تنصر الله، اگر خدا رو یاری کنید ینصرکم، خدام شما رو یاری میکنه، یعنی بیاد یاری کنید تو خدا شما. خب خدا میگه تو نعوذ بالله عاجزی که احتیاج به کمک داشته باشی. اگه خدا عاجزه احتیاج به کمک داره. یا مثلا فرض کنید تو قرآن خدا فرموده منزل لذی یغرز الله قرضا حسنا، کیه که بیاد به خدا قرض بده؟ خدای نعوذ بالله مگر نداری که قرض میخوای؟ خدا که تمام خزائن آسمان و زمین در اختیارشه، پس چرا اینجا قرض خواسته؟ امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید که خدایی کمک خواسته استنصرکم، خدایی کمک خواسته که وله جنود و سماوات و الارض، تمام عالم مأمور خداست، تمام عالم مأمور خداست. استغرزکم، خدایی قرض خواسته که وله خزائن و سماوات و الارض، تمام خزائن آسمان و زمین مال اوه. پس این خدایی که کمک خواسته عاجز نیست، این خدایی که قرض خواسته ندار نیست. این در واقع معناش این هستش که بیاید من میخوام بهتون کمک بدم، بیاید من میخوام بهتون یه چیزی بدم، منتها با زبان رحمت حرف زده. خدا با زبان رحمت، این میدونید مثل این میمونه که یه پدری به بچهش، پدر به بچه کوچیکش میگه که مثلا 1000 تومان به من میدی، با اینکه اون پول بچه کوچیکه خود پدر بهش داده، خود پدر بهش داده، منتها برای اینکه این بچه دست و دلباز بشه، سخاوتمند بشه، پدر با زبان رحمت باهاش حرف میزنه، میگه 1000 تومان از اون پولات به من میدی؟ به رخش نمیکشه که بابا هرچی داری من بهت دادم. با زبان زور باهاش حرف نمیزنه که یالا پول بده، با زبان رحمت ناز داره میکشه، یعنی بابا داره ناز اون بچه رو میکشه که 1000 تومان به من بده. با این زبان بچه رغبت میکنه که بده، باباش ازش چیز خواسته، هم احساس شخصیت میکنه هم رغبت میکنه بده. خدا این چنین با این زبان حرف زده که ناز بندگانش رو داره میکشه، ولی خدا که نیازی نداره. که گفت سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق، ما محتاج او هستیم، ولی انگار خدا هستش که داره ناز ما رو میکشه. بلا تشبیه اهل بیت علیهم السلام هم که اولیای خدا هستن، مظهر رحمت الهی هستن، اونام مثل سید الشهدا که کمک خواسته از این بابه. این حلم ناصر امام حسین، در واقع امام حسین میخواد کمک بده، در واقع میخواد کمک بده، منتها با زبان ناز ناز بندگان خدا رو کشیدن حرف زده که بیاد به من کمک بدید. و الا عالم در اختیار ولی خداست، نیازی نداره. در زمان متوکل عباسی، در زمان متوکل مصادف بود با امامت امام هادی علیه السلام، یه مرتبه متوکل خواست یه زهره چشمی از امام هادی بگیره بترسونه. به لشکریانش گفت همه جمع بشید تو فلان جای بیابان. 90,000 لشکری بودن، حالا سواره و پیاده، همه آرایش نظامی بگیرن. منتها قبل از این که این لشکریان آرایش نظامی بگیرن، متوکل دستور داد که هر همشون، اونایی که اسب دارن که تعدادشون هم خیلی زیاد بود، تو این خورجین اسباشون پر از خاک بکنن و بیان فلانجا همشون خالی بکنن. همه اومدن این خاک رو خالی کردن، یه تپه درست شد، یه تلی از خاک درست شد متوکل. و بعدش هم آرایش نظامی گرفتن 90,000 نفر. متوکل دست امام هادی رو گرفت، رفت بالای این تپه، این تلی که درست شده بود، همچنین با یه تبختر و با یه غروری گفت لشکر ما رو ببین، لشکر ما رو ببین. خواست از امام هادی زهره چشم بگیری که یعنی ببین این همچی چیزی هست، مبادا قیام بکنی ها، مبادا علیه ما بخواد دست به اقدامی بزنی. امام هادی علیه السلام یه لبخندی زد، گفت میخوای لشکر ما رو هم ببینی؟ به متوکل گفت میخوای لشکر ما رو هم ببینی؟ متوکل یه مرتبه آشفته شد که کدوم لشکر؟ امام هادی علیه السلام یه تصرفی کرد تو چشم این، گفت ببین. متوکل یه نگاه کرد، یه صفحه از آسمان رو دید که مملو از ملائکه با یه تیرهای آماده برای زدن، مملو و از ملائکه. متوکل چند لحظه نگاه کرد و قش کرد، از حال رفت، بیهوش شد. وقتی به هوش اومد، امام هادی علیه السلام فرمود که لشکر ما رو دیدی، فعلا با دنیای شما کاری نداری. امام اینه، کسیست که آسمان و زمین جنودش در اختیار اوست. شما تو زیارت جامعه کبیره همه تون خوندید، ببینید این جمله رو اصلا معناش رو احتیاج به ترجمه نداره، همه تون متوجه میشید. تو زیارت جامعه کبیره اونجا داری که و ذل کل شیء لکم، اهل بیت همه چیز ذلیل شما هستن، یعنی همه چیز، خدا رو بذار کنار، خداوند متعال که همه کار است. و ذل کل شیء، کل شیء یعنی جبرئیل، یعنی اسرافیل، یعنی میکائیل، یعنی ملائکه کروبین، یعنی ملائکه عرش، همه چی خاضع شما، همه چی زمین خورده شما. و واقعا هم همینجور هست. دارید که روز عاشورا 4000 ملک، اون 4000ی که به پیغمبر اکرم تو جنگ بدر امداد کردن که در قرآن هم هست، 4000 ملک اومدن خدمت امام حسین علیه السلام روز عاشورا برای کمک، و همچنین جنود از جن. جنود جن، خب بالاخره جن مسلمانانشون، میدونه جن مثل انسانها مسلمان و کافر داره، اونا هم مکلفن، اونا هم اختیار دارن، اونا هم امام و پیغمبر دارن. بعضیاشون خدمت ائمه میرسیدن، مسائل شرعی میپرسیدن، حتی بعضی از مراجع بودن کسانی که به هر حال میتونستن، اگه مرجع به اصطلاح مسئله شرعی بعضی از جن، جنای شیعه داشتن، مسئله شرعی رو بهشون جواب میدادن. اینا اومدن خدمت امام حسین علیه السلام، هم اون 4000 ملک، هم طایفه از شیعیان جن اومدن خدمت ابا عبدالله علیه السلام که آقا ما خدمت شما هستیم. امام حسین علیه السلام فرمود نه، ما احتیاجی نیست، باید مسئله به صورت عادی بره جلو، باید مردم امتحان بشن، باید مردم امتحان بشن. اصلا ابا عبدالله علیه السلام احتیاج به ملائکه و جن نداره، اراده بکنه اون لشکر فرو میره تو زمین، اراده بکنه کن فیکون میکنه. پس ببینید، این که ابا عبدالله روز عاشورا کمک خواست، کسی داره کمک میخواد که توانمنده، جنود آسمان و زمین به اذن الله در اختیارشه. لذا این که گفت هل من ناصر، بیاید به من کمک بکنید، در واقع میخواد کمک بده، در واقع میخواد دستگیری بکنه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ماها اگه به خودمون باشه، اگه به خودمون باشه، تمام توانمون، توان فکری، عقلی، عاطفی، قلبی، تمام ریاضتها، خطبها، اعمال، تمام کارها رو اگه انجام بدیم، تازه اول راهیم. ماها به خودمون باشه نمیتونیم راه بی نهایت به سمت خدا رو طی کنیم، نمیتونیم. ماها به خودمون باشه نمیتونیم راه رو که راه بی نهایتیست به سمت خدا طی بکنیم. اعمال ما مگه چیه؟ خیلی معذرت میخوام، واقعش این که دیگه تعارف بردار نیست. ما اعمال خوبمون، حالا بعدا و گناهانمون بماند، اعمال خوبمون رو اگه بذارم پیش عمل امیرالمومنین، از اعمال خوبمون باید استغفار کنیم. اگه نماز ما رو بذارم پیش نماز امیرالمومنین، از اعمال خوبمون باید استغفار کنیم. این اعمال دیگه نازیدن نداره، این اعمال نمیتونه آدم رو تا بی نهایت ببره، بالا ببره. ناامید نیستیم ما، خدا رو شکر، همین عمل ناقص رو هم انجام میدیم. اما خیلی این اعمال، امام سجاد رو ببینید تو دعای ابو حمزه میگه ولستا اتکلو فنجات من اقابه که علا اعمالنا، خدای تکیم بر عملم نیست، ولستا اتکلو فنجات من اقابه که علا اعمالنا بل به فضل که علینا، تکیم به فضل توه، ولی من عملم چیزی نیستش که. خدا رحمت کنه شهید مدنی رو، شهید مهراب، اول شهید مهراب تو تبریز، خب ایشون خیلی آدم اخلاقی و بزرگواری بودن. ایشون یه شب قدری بود، شب 23 ماه مبارک رمضان بود، مملو بود جمعیت تو مصلای تبریز. خب ایشون، کسانی که دیده بودنشون یا حالا تو تلویزیون یا بیرون دیده بودنشون، حرف اخلاقی وقتی میزد گریه میکرد. آدم بسیار شجاعی هم بود، با مرحوم نواب صفوی اینا تو جوونیش با اونم مرتبط بود. شهید مدنی اومد، همون ابتدا بعضی که بسم الله الرحمن الرحیم رو گفت، حالت گریه بهش دست داد، گفت مردم تبریز، شما امشب گفت همتون از من بهترید، شما همتون از من بهترید، شما امشب اومدید از گناهانتون توبه کنید، من امشب اومدم از اعمال خوبم توبه کنم، شما از من جلوترید، چون شما یه اعمال خوبی دارید که خیالتون راحته اومدید از گناهانتون توبه کنید، من هنوز از اعمال خوبم خاطر جمع نیستم. ما اعمالمون اینه. در روایت داره که نماز که خوندید، از امام باقر علیه السلام ظاهرا روایت هست، نماز که خوندید بلا فاصله بعد از نماز 3 مرتبه استغفار کنید، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه 3 مرتبه. من گمانم اینه که این 3 مرتبه استغفار از این نمازمونه، که خدای این نماز نمازی نبود که لایق تو باشه، نمازی که آدم همش حواسش این برانوره. من با یه بچه کوچیک که خودم حرف میزنم، وقتی هی صورتم این برانوره بچه من ناراحت میشه، میگه بابا داری با من حرف میزنی، به من نگاه کن، چرا هی حواست این برانوره؟ با یه بچه کوچیک وقت ما تو نماز با خدا حرف میزنیم دلمون هی این برانوره، خدا به رومونم نمیاره. این نماز ماست. پس ببینید خود امام حسین تو دعای عرفه، میگه الهی من کانت محاسنه و مساوی فکیف لا تکون و مساویه مساوی، خدای اون کسی که خوبیاش هم بدیه تا چه برسه به بدیاش. بازم من دارم عرض میکنم ناامید نیستیم از اعمال خوبمون، خدا رو شکر که همین اعمال رو داریم انجام میدیم ما، اما این اعمال نمیتونه خرج بی نهایت ما رو در بیاره. واسه همینم اهل معرفت میگن کسانی که راه خدا رو میرن یا سالک مجذوبن یا مجذوب سالکن. کسانی که راه خدا رو میرن یا سالکن، پله پله مرحله مرحله تو این سیر میرن جلو تا جذبه خدا بیاد و اینا رو بکنه و جهشی ببره بالا، میشه سالک مجذوب. یا مجذوب سالکن یعنی اول جذبه میاد، طرف ای چه بسا اصلا پرت بوده، اصلا تو دین نبوده، یه جذبه خدا میاد این رو میکنن جهشی میبرنش بالا، بعد سالک میشه، بعد بنده میشه، میشه مجذوب سالک. حالا چه سالک مجذوب چه مجذوب سالک، بالاخره باید جذبه های خدا بیاد، بالاخره باید این جذبه ها بیاد آدم رو ببره، ولی ما به عمل خودمون که باشه این عمل چندان چیزی نیست. راه بی نهایت رو به قول حافظ میگه این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش 100,000 منزل بیش است در بدایت. راهی که اولش 100,000 منزل داره، میگه این راه را تا خدا، این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش 100,000 منزل بیش است تا بدایت. جذبه های خدا باید بیاد، و کجا جذبه های خدا و اون کشش های خدا بهتر از دستگاه امام حسین؟ کجا بهتر از اینجا جذبه ها میاد؟ جذبه ها اینجا میاد، آدمو میکنن میبرن، جذبه ها اینجا میاد. و حالا شما نگاه کنید امام حسین میخواد کمک بگیره یا میخواد کمک بده؟ این دستگاه رو علم کرده تا کمک بده، تا اینکه مردم بیان، تا اینکه با امام حسین جوش بخورن، دستشون بذارن تو دست امام حسین، اون جذبه ها بیاد و این راه بی نهایت رو ببرنشون. امام حسین میخواد کمک بده. در واقع خیلی ها بودن تو همین دستگاه سید و شهدا بودن که عوض شدن. من شاید این رو شنیده باشید، بعضی از جاها عرض کردم، مرحوم آیت الله استحمد آقای خانساری، خدا رحمتش کنه، آقای خانساری بزرگوار رو که در تهران تو همین مسجد سید عزیز الله تهران نماز میخوندن، امامزاده یحیی همین طرف های میدون قیام سمت نزدیکای بازار، خب ایشون آدم با عظمت، صاحب نفس، با کرامت. یه موقع یه حاج آقا مسیحی اومد پیش ایشون، تو مثلا 50 سال، 60 سال پیش، شاید بیشتر، 60 سال پیش، 70 سال پیش، یه حاج آقا مسیح، آدم متدین بازاری، اومد پیش آیت الله خانساری، گفت حاج آقا من یه برادری دارم که ازش، از دستش عاصی هستیم، بیچارمون کرده، تو محل آبرو برای ما نگذاشته، برادر چاقوکش، قمارباز، اهل فحشا، مشروب میخوره، مست میکنه، عربده میکشه، اهل هر خلافی هست. حاج آقا دستش آسی شدیم، گفتیم براش زن بگیریم ازدواج بکنه بلکه آدم بشه، ازدواجش هم فراهم کردیم درست نشد. شما نفست حقه، اگر میشه برادرم رو بیارم پیش شما، چهار کلمه شما نصیحتش کن. آیت الله صمد آقای خانساری گفت با این اوصافی که شما از برادرت میگی، نصیحت منم به دردش نمیخوره، اثر نداره. اون حاج آقا مسیح گفتش که حاج آقا پس چیکارش کنیم؟ آقای خانساری گفتش، یه چند لحظه فکر کرد، گفت من یه راه به نظرم میرسه، اگه این راهی که بهتون گفتم جواب داد، بعد برش دارید بیارید پیش من، منم چهار کلمه نصیحتش کنم. اگه این راهی که بهتون گفتم جواب نداد، دیگه ولش کنید، قابل هدایت نیست. اون طرف گفت آقا چیکارش کنیم؟ آقای خانساری گفت ببریدش کربلا، اگه تو حرم سید الشهدا گریه کرد، معلومه که نور داره، معلومه که یه مایه‌ای داره، وقت برش دارید بیارید پیش من، چهار کلمه من نصیحتش بکنم. اما اگه تو حرم امام حسین گریه نکرد، دیگه ولش کنید، قابل هدایت نیست. این حاج آقا مسیح بلند شد رفت. یه ماه یه ماه و نیم بعد مثلا اومد پیش آقای خانساری، گفت حاج آقا بردیمش. آقای خانساری گفت خب چی شد؟ گفت وقتی که بهش گفتم بیا بریم کربلا، منو مسخره کرد، گفت برو بابا، کی حال کربلا داره؟ اصلا اهل این حرفا نبود، پرتر از این حرفا بود که برای زیارت و اینجور چیزا. گفت من نمیام. حاج آقا با یه ترفندی برش داشتم بردمش کربلا. وقتی که رفتیم، داشتیم میرفتیم سمت صحن مطهر امام حسین، بازی میکرد، هی سرش این برانور بود، مغازه ها رو نگاه میکرد. ولی وقتی وارد صحن امام حسین شدیم، سرش انداخت پایین، گریه نمیکرد، سرش انداخت پایین. ولی حاج آقا وقتی کنار ذریح امام حسین که رسیدیم، زجه میزد، ناله میکرد، گریه نمیکرد، زجه میزد. آیت الله خونسری گفت حالا درست شد، حالا معلومه که نور تو وجودش هست، حالا برش دارید بیارید پیش من، چهار کلمه من نصیحتش کنم. گفت حاج آقا دیگه نصیحت نمیخواد. همون کنار ذریع سید و شهدا من بهش گفتم برادر من، تو که با امام حسین قهر نیستی، اینجوری باهاش آشتی هستی که براش گریه میکنی، همینجا با ارباب عهد ببند، خلافاتو بذار کنار. حاج آقا همونجا عهد بس تموم شد، همونجا عهد بس تموم شد. من اسم اون برادر خلاف رو نیاوردم، یکی از شهدای بزرگ این انقلاب شد. الان تو حرم حضرت عبدالعظیم برید، مصلای حرم حضرت عبدالعظیم، تو اون صحن مصلا هیچ قبری پیدا نیست، همه رو صاف کردن، موزاییک کردن دیگه، فقط یه قبر هست که برجسته است و روش هم نوشته شده قبر کی. من اسم نمیارم چون سابقه شو گفتم برادر خلافی بود، فقط این قبر هست، همون برادر خلاف. مردم میشینن رو اون قبر حاجت میگیرن، میشینن رو همون قبر حاجت میگیرن. این جذبه ها تو این دستگاه سید الشهدا. حالا امام حسین علیه السلام وقتی گفت هل من ناصر ینصرنی، کیه که به من کمک بده؟ امام حسین بخواد کمک بکنه، بخواد دستگیری بکنه، بخواد دستگیری بکنه. بلایی که امام حسین علیه السلام تحمل کرد، یه باب رحمت باز کرد به روی همه. امام صادق تو اصول کافی روایتی است، من تقاضا میکنم این روایت رو دقت بفرمایید، از اون روایاتی است که تو معارف اهل بیت خیلی چیز به آدم میده. امام صادق تو باب صبر و اصول کافی روایت هستش که فرمود که گاهی موقع ها یه بنده‌ای از بندگان خدا زیر بار بلا میره، خدا به واسطه او رحمتی رو بر یک جمعی میفرسته. یه نفر میره زیر بار بلا، اما خدا یه سفره رحمت برای جمعی پهن میکنه. بعد خود امام صادق مثال حضرت یوسف رو زد که یوسف بنده خوب خدا بود، زیر بار یک بلایی رفت، بلایی که تو برادرش تو چاه انداختن، بعد یه کاروان اومد این رو برداشت تو بازار مصر به عنوان برده فروخت، با اینکه پیغمبر بود اما به عنوان برده فروختنش، خب بلا شروع شد دیگه. و تو خونه زلیخا و اون مشکلات خانه زلیخا و بعدش هم زندان، چندین سال زندان و 20 سال یا تو بعضی از روایات بیشتر فراق و دوری از خانواده، که پدرش یعقوب چشماش کور شد، انقدر گریه کرد، کمرش خم شد. خب این بلای سنگین یوسف بود، اما یوسف این بلا رو با زیبایی طی کرد، نه کفر گفت، نه از خدا برید، نه اینجوری بود که ناشکری بکنه. تو این بلا، با اینکه بلای سنگینی بود، اما بندگی کرد. به پاس بندگی که یوسف تو این بلا کرد، امام صادق فرمود که رحم بهی امتن، خدا رحمتش رو برای یک امت، برای یک جامعه فرستاد. خب واقعا هم همینجوری شما نگاه بکنید، هم وقتی که یوسف این 20 سال بلا رو طی کرد و از زندان نجات پیدا کرد، مردم مصر قحطی و غلا از سرشون رد شد به واسطه یوسف، به واسطه یوسف. هم برادرای یوسف که جهنمی بودن، چون یوسف رو تو چاه انداختن، اصلا به قصد کشت بود، یعنی اینها به هر حال به جهنم می رفتن، دوچار عذاب می شدن، اما به واسطه بندگی و روش زیبای یوسف که طی کرده بود، برادرای یوسف توبه کردن، یوسف هم پذیرفت، آدم شدن، رحمت شامل حال اونام شد. یعقوب پدر ایشون که اون همه گریه کرده بود، اشک ریخته بود، اونم به یه جاهایی رسید تو این بلا. یعنی ببینید، یک نفر زیر بار بلا رفت و ما یک سفره رحمت برای یک جامعه، یک جمعی پهن شد. این امام صادق میگه رحم بهی امتن، خدا رحم و رحمت آورد به واسطه او بر امتی. خب حالا اگر یوسف به واسطه این بلاکشی یه سفره رحمت پهن کرد، بلای امام حسین که اعظم بلاها بوده، مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، هیچ کدوم از انبیا و اولیا بلایشون به سنگینی بلای سید الشهدا نبوده. این لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله رو امام حسن گفت دیگه. میدونین امام مجتبی اون لحظات آخرش که دیگه داشت به شهادت میرسید، وقتی امام حسین اومد تو اتاق، برادر رو دید که لحظات آخرش، خب این دوتا داداش با هم دیگه، حالا غیر از معرفتی که به هم داشتن و مقام هم دیگه رو میدونستن، از بچگی با هم دیگه بودن، از بچگی با هم دیگه بودن. امام حسین تا چهره زرد امام حسن رو دید که لحظات آخر عمرشه، گریهش افتاد. امام حسن چشمشو باز کردید بالا سرش امام حسین داره گریه میکنه، گفت لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، تو داری بر من گریه میکنی، عالم باید برای تو گریه بکنه. بلای سید الشهدا بلایی بوده که هیچ کدوم از انبیا و اولیا به اندازه او بلاشون سنگین نبود. اون وقت اگر خدا به واسطه یوسف یه سفره‌ای پهن میکنه برای یک جامعه‌ای، سفره‌ای از رحمت، به واسطه سید الشهدا و بلای سنگینش که دیگه مانند و مثل نداره، خدا تمام درهای رحمتش رو باز میکنه، تمام درهای رحمتش رو برای امام حسین باز میکنه، میشه باب و رحمت الله الواسعه. و اون وقت میشه ابا عبدالله، که هر کی میخواد عبدالله باشه و بندگی بکنه، ابش باید امام حسین باشه، سرپرستش باید امام حسین باشه، باید تو این دستگاه بیاد. باب و رحمت الله الواسعه، تمام رحمت رو خدا به خاطر او میفرسته تا بر کل تاریخ، اونایی که تو این دستگاه، اونایی که با سید الشهدا ارتباط پیدا میکنن. از این جهت هستش که سلوک با امام حسین با عمل ما نیست، با قدم ما نیست. من عرض کردم اعمال ما خیلی چیزی نیست، سلوک با امام حسین با قدم سید الشهداست. او قدم رو برداشته و بلایی کشیده و رحمتی رو نازل کرده، و حالا بیاد زیر این رحمت، حالا بیاد این آبشار رحمت هست تو این دستگاه، به خصوص دهه اول محرم، به خصوص دهه اول محرم. هر کی هر جای عالم در هر زمانی از تاریخ یه مجلسی از سید الشهدا برپا بکنه، یه خیمه ای رو برپا بکنه، این خیمه وصل میشه به همون جایی که خدا رحمتش رو نازل کرد، یعنی عاشورای سال 61، اون رحمت بر همون مجلس هم میاد. مرحوم شوشتری تو کتاب خصائص الحسینیه جمله قشنگی داره، میگه هر جا خیمه امام حسین هست، همونجا قبه امام حسینه، حرم امام حسینه. بلکه تو بعضی از روایات داره که فی قبر، فی قلب من والاه قبره، قبر ابا عبدالله علیه السلام تو قلب محبینش، یعنی اینجا حرمه، یعنی اینجا حرمه، چه برسه به این محل که همه محبین جمع شدن، که همه رفقای امام حسین جمع شدن، میشه حرم امام حسین. واسه همین هم هستش که تقدس داره، مقدسه. خدا نکنه یه هیئتی هیئت دیگر رو بخواد زمین بزنه، این هیئت ها همه ارزشمنده، هر کدوم از هیئت‌ها باید زیر بال هیئت دیگر رو بگیره، همش ارزشمند هست. اینا هر کدوم قبه امام حسین، حرم امام حسین علیه السلام به منزله حرمی هستش که اهل بیت بهش نظر دارن. این دهه به خصوص، این دهه گاهی موقع بعضیا سوال میکنن که آقا معمولا وقتی یه نفر از دنیا میره بعد از مرگش تازه عزاداری شروع میشه. ماها الان اینجوریه دیگه، وقتی یه نفر از دنیا میره تازه بعد از مرگش سوم و هفتم و چهلم و سال میگیرن. اما برای امام حسین چرا از اول محرم؟ قاعدتا مثلا از دهه دوم باید عزاداری شروع میشد بعد از شهادت، اما برای امام حسین چرا از اول میگیرن؟ این نکته ای هست. جوابش حالا غیر از اون که ما که این مجالس برای امام حسین میگیریم، این که مجلس ختم نیست مثل مجالس دیگری که برای یه نفر که از دنیا رفته ختم میگیریم، این که مجلس ختم نیستش. عزای امام حسین علیه السلام یک فرهنگی، یک مکتبه، یک مدرسه است. و این دهه اول یه اتفاقی تو عالم تکوین میفته که تو دهه های دیگه اون اتفاق نمیفته. قراردادی نیست مثل روز معلم و روز پزشک و که ما یه قراردادی همینجوری خودمون قرار دادیم یه روزی رو. روز معلم، روز پزشک، روز کارگر، روز زن، چیزی خودمون یه روزی رو قرارداد کردیم. عزای امام حسین اینجوری نیست، یه اتفاقی تو عالم میفته، همین الانم هم میفته، نه فقط مال سال 61، یعنی هر سال محرم یه اتفاقی میفته. و اون این که تو این دهه هست که قلب عالم امکان یعنی ولی الله اعظم عزاداره. تو این دهه از اول محرم یعنی از مثل فردا تا آخر روز عاشورا، این دهه امام رضا علیه السلام فرمود پدرم موسی بن جعفر رو از اول محرم که میشد لا یرا ضاحکن، کسی خندان دیگه نمیدید از اول محرم. و کانت الکعابه تغلب علی، هی غم و غصه برش افزون میشد افزون میشد تا روز عاشورا، که روز عاشورا دیگه مصیبت عظمای ولی الله. پس ببینید ولی خدا که در زمان ما هست، حجت ابن الحسن هست، او تو این دهه هست که محزونه. دهه های دیگه اینجوری نیست. بله برای عزای امام حسین همیشه عشق دارن، ولی این دهه خصوصیت داره. خب وقتی که قلب محزون باشه اعضا و جواره هم محزونن دیگه، شیعیانشون هم که اعضا و جواره اونها هستن محزونن دیگه، شیعیانی که سنخیت دارن، یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، با حزن ما محزون میشن با فرح ما خوشحال میشن. این رو گفتم تا یه چیز دیگری رو هم ازش نتیجه بگیری. نتیجهش این است که اگه تو این دهه یه غمی آدم رو دلش نشست، یه جایی دلش سوخت، اشکی جاری شد، بدون این از کجا اومده، این حزن و این اشک نازله اون حزن و اون اشک، یعنی ولی قلب عالم محزونش، شیعیانش هم که سنخیت با او دارن حزن دارن، و این حزن و سوز تبدیل میشه به اشک. آدم تو دلش نسوزه که اشکش جاری نمیشه، که این حزن از اونجا میاد. خدا رحمت کنه آقای بهجت، این جمله مال ایشونه که سوز بر امام حسین و اشک از اعلی علیین میاد، از بالا میاد. حافظ اشاره به همین کرده، حافظ اشاره به همین داره، سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، همه را از نظر لطف شما میبینم. این از اون بره. در روایت هستش که وقتی میخواید کربلا تو حرم سید الشهدا برید، این تو روایت، البته روایت مال حرم امام حسینه، اما حرم های دیگه معصومین هم به هر حال همین حکم داره. تو روایت داره که وقتی میخواید وارد حرم سید الشهدا بشید، فاندمعت عینک فذلک علامت الاذن، اگه اشک جاری شد فذلک علامت الاذن، این علامت اذن دخوله، این بهت جواب دادن، این اشک اونا بهت دادن، حالا بیا تو. فذلک علامت الاذن، از این جهت هست که این عشق کیمیاست که یک قطرش جهنم رو خاموش بکنه. این عشق از این جهت کیمیا هستش. مجلس امام حسین علیه السلام مجلسی است که تمام دینداریمون رو، نه ماها، تو طول تاریخ شیعه از همین مجالس گرفت، از همین مجالس گرفت. ببینید درسته که الان بعد از انقلاب، این 40 سالی که بعد از انقلابه، ما الان برای بقیه ائمه مجلس میگیریم، دهه صادقیه، دهه مهدویه، دهه باقریه، حتی الان برای امامزاده ها مثلا برای فرض کنید حضرت رقیه هم مجلس میگیرن، برای حضرت محسن هم مجلس میگیرن. اما شما تاریخ رو نگاه کنید، تو طول تاریخ شیعه فقط یک مجلس داشت، عاشورا، دیگه هیچی دیگه نداشت. اینا مال بعد از انقلاب، یعنی هر چی از دین شیعه یاد گرفت و دینش رو حفظ کرد به واسه عاشورا بود، به واسه این مجالس بود. برای همین هم هستش که شیطان و شیطان صفتان همیشه میخواستن این مجلس رو یه جوری بزنن زمین، مجلس امام حسین رو خرابش بکنن. از زمان بنی امیه که روز عاشورا رو جشن میگرفتن، خدا لعنت کنه حجاج ابن یوسف، تو تاریخ میگن اول کسی که دیگه علنا جشن میگرفت حجاج ابن یوسف بود، و بعد بنی امیه و بعضا خلفای بنی عباس هم بودن. الان هم شما میبینید وهابیا روز عاشورا رو ببینید چیکار میکنن، روز عاشورا جشن میگیرن، الان هم هست. تا کسانی که این مجلس سید الشهدا رو بخواستن تعطیلش بکنن، مثل رضا خان که مجالس رو تعطیل میکرد، به هر حال بزرگترهای مجلس، البته همه شما شنیدید اینو، ولی بزرگترهای مجلس از پدرانشون، از پدر بزرگانشون که با چه خون دلی تو زیرزمین ها مثلا نیمه شب ها یا بعد از نماز صبح تو تاریکی میرفتن یه جا روزه گوش بدن، مجلس روزه تعطیل بود. مرحوم آیت الله اشرف عبدالکریم حائری یزدی که اول شخص عالم تشیع بود زمان رضا خان، ایشون وقتی مجالس روزه سید الشهدا تعطیل شد خیلی غصه میخورد، خیلی اصلا دق داشت میکرد، داشت دق میکرد. بعضیا برای اینکه به ایشون تسلی بدن گفتن حاج آقا بالاخره مجلس روزه واجب کنی مستحبه، حالا یه مستحبی تعطیل شده دیگه. آیت الله اشرف عبدالکریم حائری گفت بله مجلس روزه امام حسین مستحبه، اما مستحبی است که هزار واجبت توش در بیاد، مستحبی است که واجبات رو حفظ کرده، این مستحب، این مجالس حفظ کرد. من و شما شیعه بودن خودمونو که تو کلاس درس یاد نگرفتیم، تو این مجالس یاد گرفتیم. شورها، شعورها، عاطفه ها، عقلها تو این مجالس به نفع اهل بیت رشد کرد. از این جهت است که این مجالس فوق العاده ارزشمند هست. خدا رحمت کنه آیت الله آیه و شماعت حسین قروی اصفهانی، استاد علامه طباطبایی، استاد آقای بهجت، ایشون پنجشنبه های مجلس روزه خونش داشت، یه مجلس روزه داشت. فیلسوف، فقیه، اهل مکاشفه، بسیار با عظمت بود، پیرمرد، مرجع تقلید، میشست دم کفشا، یعنی دم کفشداری تو خونش، البته دم کفشا میشست. میگفتن آقا شما برید پیرمردید، برید بالا بشینید، مرجع تقلیدید. چون میگفت دو تا کار رو من تو مجلس امام حسین ترک نمیکنم، دو تا کار رو، یکی دم در میشینم کفشای عزادارا رو جفت کنم، دم کفشا میشینم، دوم یه سماور کنارش میگذاشت میگو خودم باید چای بریزم، حالا شما برید پخش کنید، من به هر حال پیرمردم نمیتونم دل راست بشم، ولی این دوتا کار رو من باید انجام بدم. بالاترش رو حالا به یک معنا آیت الله آقای قاضی طباطبایی، مرحوم آقای قاضی که همتون اسمش شنیدید، ایشون کفشا رو همین کاری که الان تو اربعین میکنن که کفشا رو به موقع واکس میزنن، ایشون با کهنه گاهی موقع کفشای عزادارا رو تو خونش روزه بود میشستم کفشا، کفشا رو پاک میکرد که بعضیا حتی برایشون خورده میگرفتن و میگفتن آقا به هر حال شما با این عظمت شما که نباید بشینی کفش پاک بکنی. گفت حرفا رو نزنی، تو مجلس امام حسین علیه السلام ما خادم عزادارای امام حسینی، با خادم عزادارای آیت الله آقای خویی میگفتش که من کفشمو که مبادا بذارم دم در ایشون پاک بکنه، میگفت برمی‌داشتم زیر بغلم میگرفتم میرفتم تو که نگذارم که ایشون پاک بکنه، بی احترامی بشه. اینا میفهمیدن که این مجالس چقدر ارزشمند، هر چیزش، شرکت توش، حالا اگه کسی بتونه عشق داشته باشه و گریه بکنه که خوشا به حالش، حتی اگرم گریهش نیومد، اصلا تو که میای تو این مجلس زیر خیمه امام حسین، زیر پرچم امام حسین، حتی من بالاترشو میگم، حتی اونی که میاد یه چای میخوره، حتی اونی که میاد فقط غذا بگیره بره، اب نداره بیاد غذا فقط بگیره بره. تو قوم شاید شما کمتر شنیدید، یا شیخ عبدالله بختیاری بود، بهش میگفتن شیخ عبدالله پیاده، از اولیاء خدا بود. این که بهش میگفتن شیخ عبدالله پیاده، چون از کربلا به نجف، از نجف به مشهد، از مشهد به قم، همش رو پیاده میرفت، البته تیول ارزدشی شد، تمام زندگیش یک کیسه ای میشد، آدم زاهد عجیب و غریبی بود. بزرگان ما همه میشناختنش، خیلی از بزرگانی که الان تو قم هستن و یا قبلا بودن از دنیا رفتن، مثل آقای بهاءالدینی، مثل منون جعفر آقای مجتهدی، مثل آیت الله اشرف مرتضای حائری، این همه میشناختنش. ایشون میگفتش که من جوونیم که نجف بود، حالا جوونیم یا میانسالی، میگفت نجف که بودم تو مجلس روزه امام حسین یه کسی رو میدیدم میاد میشینه فقط چای میخوره، نه روزه گوش میده نه عشقی داره، فقط میاد میشینه چای میخوره. میگه من خودم تو دلم بدم میومد که بابا آدم میاد مجلس روزه، بالاخره لااقل اگه گریهش هم نمیاد خودشو گریه کن بزنه، تباکی بکنه، این فقط میاد چای میخوره. میگفت هیچی نمیگفتم به احترام امام حسین، میگفت هیچی نمیگفتم ولی بعدم میومد. میگفت تا اینکه اومدم قم، نقل مکان کرد ایشون از نجف دیگه اومد قم. گفت یه مرتبه بعد از یه دو سالی که تو قم بودم تو یه مجلس روزه ایام محرم دیدم اون بنده خدام اینجاست، اومده ایران اومده و اومده قم، دیدم باز اومده اینجا، همون فقط چای براش میارن، چای رو هی هر کدوم میاره میگیره جلوش میخوره. گفت دیدم باز اینجا اومده. یه مقدار که گذشت یه مدت از دنیا رفت، از دنیا رفت. عاشق عبدالله بختیاری، حالا عاشق عبدالله پیاد، ایشون میگفتش که من تو عالم یه رویای صادقه بود، میگفت دیدم تو عالم برزخ خیلی جای خوبی داره. بهش گفتم که فلانی ما که دیدیم فقط تو میمیدی چایی تو مجلس امام حسین میخوردی، این جا چیه؟ اینجا داری جای به خوبی. عاشق عبدالله من وقتی از دنیا رفتم امام حسین اومد دست من رو گرفت، گفت تو این باغ باش تا قیامت یه جای بزرگتری بهت میدیم. گفت فعلا اینجا باش، با اینکه خیلی جام خوبه ها، ولی ابو عبدالله فرمود تا قیامت یه جای خیلی بهتری بهت میدیم. عاشق عبدالله میگه من بهش گفتم ما که حتی گریه ای ندیدیم، فقط میمونه چای میخوردی. برگشت گفت شیخ عبدالله مگه من چای غیر امام حسین هم خوردم؟ مگه من چای غیر امام حسین رو میخوردم؟ می اومدم فقط چای امام حسین رو بخورم. دیدم نه، اینم حالیشه که چای جای دیگه هم گیر میاد، چای جای دیگه هم گیر میاد. چای نخور نبود ولی اومده بود چای امام حسین رو بخوره. گفت شیخ عبدالله مگه من چای غیر امام حسین رو خوردم؟ نمیدونم اینجا چای امام حسین رو بخورم. مجلس ابا عبدالله علیه السلام اون جذبه ها هست که انشالله تو این دهه، اونم این دهه بتونه استفاده بکنی و شامل حال هممون بشه. من عذر میخوام از همتون همین مقداری که مصدع شدم. اجازه میخوام شب اول فقط و فقط یه سلام به سر مقدس امام حسین بدی. این سر داستانها داره، این سر صحنه ها رو دیده و گذرونده. یا ابا عبدالله سلام بر سر مقدست، اون موقعی که غروب عاشورا بود که سنگ به پیشانیش خورد. سلام بر سر مقدسه. ابا عبدالله وقتی سنگ خورد تو پیشانیش خواست پاک بکنه خون رو، تیر اومد و دیگه حضرت نتونست رو از بنشینه و افتاد. بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، حضرت اومد رو زمین کربلا. سلام بر سر مقدست وقتی صورتت رو بر خاک گذاشت. تو زیارت ناحیه مقدسه امام زمان میگه حضرت صورتش رو بر خاک گذاشت، با گوشه چشمش شروع کرد به خیمه‌هاش نگاه کردن که این خیمه‌ها ساعتی بعد مورد حمله قرار میگیره. تدیر و طرفن خفیین الی بیتک و رحله. یا ابا عبدالله سلام بر سر مقدست که هنوز داشتی ذکر میگفتی از بدن جدا کرده. همه سرها رو از بدن جدا کردن ولی بعد از شهادت فقط یک سر بود که هنوز نفس میکشید و ذکر میگفت، از بدن جدا کردن. سلام بر سر مقدست اون موقعی که بر نیزه زدند و بچه ها پای این نیزه دار میدوید. رابی تو لشکر عمر سعد میگه من یه جا دلم سوخت برای بچه های امام حسین، اونجایی که دنبال اون نیزدار که سر باباشون بالای نیزه بود میدویدن، دنبال نیزدار میدوید. دختر بچه اینجا چیکار بکنه تو میدون جنگ؟ دختر بچه اینجا چیکار میکنه؟ سلام بر سر مقدست که دم دروازه کوفه وقتی خواهرت نگاهش به سر افتاد دیگه نتونست تحمل بکنه، سرش رو بر چوبه محمل کوبی. سلام بر سر مقدست که تو تنور رفت و خاکستری شد. سلام بر سر مقدست که هر جا بچه ها داشتن دق می کردن صدای قرآن می شنیدن و یه مقداری آروم می گرفتن. سلام بر سر مقدست که تو تشت اون نانجیب مشروب بخورد، شراب رو می ریخت نیم خوردش رو تو اون تشتی که سر توش بود و با چوب جسارت می کرد. سلام بر سر مقدست
که به دستت بچت دادن رقیه مظلومه تو که خرابه، وقتی این سر رو گرفت دیگه نتونست، یه چند لحظه نگاه کرد و افتاد. خدایا به آبروی سید الشهدا، به سر مقدس او، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما.
صلوات عنایت بفرما.